صفحه 147 بحث تطابق التطابق بین الدلالات. تقدم فی الحلقه السابقه، درسته همینجون دیگه، تطابق بین الدلالات. تقدم فی الحلقه السابقه ان لكل كلام ثلاث دلالات، انک میاد ثلاث میشه اسمش، دلالات میشه چیش؟ تمییز ثلاث هستش که باید مجرور باشه، مثل داده همه جمع اند و مجرور، و خبرش هم لکل کلام. این دلالت ها که هر کلامی سه تا دلالت دارد چیا هستن؟ تصوریه و تصدیقیه اولا و تصدیقیه ثانی. خب معنای هر کدوم از اینا چیه؟ طعن دلالت و تصوریه تو معنای دلالت تصوری چی بود؟ انتقاش المعنى الموضوع له فده عند سماع اللفظ. معنای دلالت تصوری نقش بستن اون معنای موضوع له هست در ذهن ما. وقتی قلم رو میشنویم، لفظ قلم رو میشنویم، سماع اللفظ یعنی وقتی لفظ قلم رو میشنویم، حالا فقط سماع هم نیست، دیدن روی دیوارم هست، همه اینها هر جایی که شما اون لفظ را حالا بیا بشنوی یا ببینی یا به هر ترتیب دیگه‌ای در ذهنت حاضر بشه، اون معنای موضوع برای اون لفظ هم بلافاصله نقش می‌بندد. انتقاش نقش بستن، این میشه دلالت تصوری و تابع وضع هست نه تابع چیزی. دلالت تصدیقی اولا چی بود؟ دلالت الکلام علی ارادت متکلمه، این استش که متکلم اراده کرده است، اختار معناه المستعمل فی، متکلم خواسته اختار کنه، اختار یعنی احضار، به خاطر آوردن، توجه دادن. متکلم خواسته است که توجه بده، پنجرم اگر باز کنید نسیم بیاد، متکلم خواسته توجه بده اون معنایی که المستعمل فیه، یعنی اون معنایی که استعمال شده است لفظ در آن معنا، معناهو الذی استعمل اللفظ فیه، آن معنایی که استعمال شده این لفظ در اون معنا. یعنی مثلا وقتی میگوید آب، خواسته است که اون معنای آب هم که این لفظ آب در اون معنا استعمال شده، اون معنا رو هم چکار کنه؟ به ما اختار کنه، به خاطر ما بیاره و به ما منتقل کنه. این دلالت تصدیقی اولا بود. دلالت تصدیقی ثانی چی بود؟ دلالت الکلام علی ان ارادت اختار المعنا هو به نحو الجد، این کاری که داره میکنه و میخواد معنا رو به ذهن ما بیاره جدی هست در این انتقال معنا، دون الحزل و تقییت و نحوه ما، شوخیش نمیاد در تقییه نیست، نه واقعا هم در تصدیقی ثانی میگه که گوینده اگه گفته کل معناش همین کله، اگه گفته مثلا این شخص رو دیدم، اگر بگفت فلانی مرد، اگه گفت اینو بخور یا نخور یا چیز دیگر، معناش همون معنایی که از لفظ فهمیده میشه. حالا بلدی نؤکد علیه هنا، حرفی که ما اینجا داریم که البته خیلی از این بحث‌ها رو قبلاً هم داشتیم، هنوز نرسیدیم به چیزی که اینجا تازگی داره، اینا رو قبلاً ها خوندیم. ان من شاید دلالت الاولا هو الوضع، اولا یعنی کدوم؟ دلالت تصوری. اولا فکر نکنید داریم میگن تصدیقی اولا، نه، اولا یعنی از این ستا اولیش که میشه دلالت تصوری. فرمان منشأ دلالت تصوری هو الوضع، وضع هستش که باعث میشه که ما با شنیدن یه لفظی معناش در ذهن ما نقش ببنده، این واضحه. بینما در حالی که منشأ دلالت تصدیقیت الاولا، منشأ دلالت تصدیقی اولا که گوینده قصد انتقال معنا را دارد، منشأش چیه؟ ظهور حال المتکلم فی تطابق بین الدلالات، ظاهر حال هر گوینده عاقل این استش که وقتی حرفی میزند میخواهد مطلبی را منتقل کند، تو خواب حرف نمیزنه. ای ان یوری انه یوری استعمال الکلام فی مدلوله تصوری، اون دلالتی که در مرحله تصدیق ما میخوان دلالت هایی که میگن دلالت تصدیقی و تصوری، یعنی آن چیزی را تصدیق کن و بر عهده او بگذار، همون چیزی که از این کلام فهمیده میشود و برایش وضع شده است. انه یرید استعمال کلام، قصد کرده استعمال کند کلام را در همون مدلول تصوری که از این کلام فهمیده میشود هنگام وضع و علم به وضع. فاذا قال اسد، مثلا میگه من یه شیری دیدم، و شک کفی انه یرید ان یخترفی ذهننا، ما شک میکنیم که او میخواهد اختار کند، یعنی انتقال کند در ذهن ما معنای حقیقی شیر را یا معنای مجازی شیر را، فظاهر و حالهی، ظاهر حال هر گوینده در حال بیداری و سلامت چیه؟ ارادت و اختار المعنی الحقیقی، میخواد همون معنای حقیقی رو به ما برسونه. ای ان ظاهر حاله، ظاهر حال هر گوینده، از تطابق بین دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیت الاولا. یعنی وقتی که میگه شیر دیدم، دلالت تصوری این استش که شیر وش شده باشه برای شیر جنگل، و او هم وقتی که میگه دیدم، معناش همین باشه که شیر جنگلی را دیده است. و حیث ان ظهور حجتون، از آنجایی که ظهورها حجت هستند که در آینده بهش اشاره هایی خواهیم داشت، ظهورها حجت هستند، یعنی میشه بر عهده متکلم گذاشت که تو خودت گفتی من شیر دیدم، خودت گفتی من آب میخواهم، خودت گفتی من همه ماهی را خوردم. همه اینها ظهور حال متکلم این استش که به عهده او بگذاریم همان حرفی را که گفته هست. و حیث ان ظهور حجتون، از آن جایی که هر ظهوری حجت است، ولو لم یکن لفظی بل حالی، بعضی ظهورها ظهور لفظی، بعضی ظهورها ظهور حالی که بحثش رو قبلا هم داشتیم، وقتی که مقدمات حکمت مثلا اطلاق مقامی و حالی و غیره رو اشاره داشتیم که ظاهر حال گوینده این استش که در مقام بیان هست، ظاهر حال این گوینده این استش که حالش خوبه و داره حرفی که میزنه میفهمه که چی میگه، اینا بهش میگن ظهورهای حالی. ظهور لفظی همون بحث وضع بود، یعنی این لفظ ظهورش در این معناست. ظهور حالی یعنی گوینده ظهور حالش در این هستش که وقتی داره حرف میزنه هوشیار هست و از روی بی توجهی حرف نمیزنه. و تثبت حجیت ظهور المذکور، این ظهور هم پس حجت هست، یعنی گوینده وقتی میگوید شیر دیدم یعنی شیر دیده، وقتی میگه ماهی همه ماهی رو خوردم یعنی واقعا همه ماهی رو خورده. و یستدعی علی حجیت ظهور المذکور اسم اصالت الحقیقه، اصطلاحا به این ظهور میگن اصالت الحقیقه. یعنی چه اصالت الحقیقه؟ یعنی اصل آن است. این ظهور رو اسمش رو میذارن اصالت الحقیقه، یعنی اصل آن است. که معنای اصالت الحقیقه گفتن یعنی چه؟ اینجوری معنی میکنیم، میگیم اصل آن است که هر گویندهی هر کلمه‌ای را به کار میبرد معنای حقیقی آن را اراده کرده باشد، همون معنای موضوع له را اراده کرده باشد. این میشه که اصالت الحقیقت، نگیم که همیشه حقیقت اصالت دارد، این معناش نیست. اصالت الحقیقت به این معنی نیستش که همیشه حقیقت اصالت دارد، نه، اصل آن است که هر گویندهی سخنی میگه معنای حقیقی اون کلمات را اراده کنه، تطابق باشه بین دلالت تصدیقی و دلالت تصوری. دلالت تصوری شیر، شیر واقعا شیر جنگلیه. اصالت الحقیقه میگه که اگر گوینده گفته من شیر دیدم، حتما همون معنای حقیقی شیر را قصد کرده و خواسته به شما انتقال بده. به این میگه اصالت الحقیقه. و اما دلالت تصدیقیت ثانیه، اون دلالت تصدیقی که در مرحله دوم هست، نور مرفوع هم بخونیم، از دلالت و تصدیقیت و ثانیه، فممشعها ظهور و حال المتکلم به تطابق بین المدلول تصدیقی الاول و المدلول تصدیقی ثانی. منشأ این دلالت تصدیقی دوم در حقیقت با ظهوری است که و دوره اینجا زیر ظهور خط بکشید، ظهوری است که گوینده وقتی حرفی میزند واقعا همانی که از کلامش فهمیده میشه با همه ابعاد و شرایطش همون رو هم قصد کرده باشه و قصد جدی او هم به همون تعلق گرفته باشه. اگه کل رو استعمال کنه واقعا هم کل رو قصد کرده باشه، اگه بعض رو استعمال کرده همون بعض در نظرش باشه. ای بین ما یرید و بینه که میگیم یعنی بخوره به همون تطابق خط بالا، ظهور و حال المتکلم به تطابق بین ما یرید و استعمال اللفظ فی، تطابق هست بین آنچه که گوینده خواسته استعمال کنه این لفظ را در آن، یعنی همین شیری که از این لفظ فهمیده میشه، و ما یقصده جدن من، و اون معنایی هم که جدن از این شیر قصد میکنن. آن چیزی که از شیر فهمیده میشه چیه؟ شیر جنگل. آن چیزی که تو جدن قصد میکنی چیه؟ باید همون شیر جنگل باشه. فاذا قال مثلا اکرم کل جیرانی، گویندهی که میگه همه اقوام، همه همسایه ها جیران، جمع جار هست، همه همسایه ها رو اکرام کن. فحیث و ان المدلول تصوری هو العموم، از آن جایی که از اینجا ببینید ربط به بحث ما پیدا کرد، کل این حرفا رو گفتم برای همین یکی دو خط. از آن جایی که کلمه ای مثل کل اگر گفته میشه کل، معناش واقعا همه و همه هست، نه به معنای بعض. فحیث و ان المدلول تصوری، از آن جایی که کلمه کل وضع شده برای همه، اول عموم، عموم همسایه ها، دون بعض الجیران، نه اینکه بعض همسایه ها رو فقط دعوت کنه. مادر اگه گفته مثلا همه همسایه ها رو دعوت کن برای روزه، واقعا باید بره همه همسایه رو دعوت کنه. فبه اصالت تطابق الاولا، اون اصالتی که در مرحله اول گفتیم، یعنی گفتیم دلالت تصدیقی اول با دلالت تصوری هماهنگ باشه، یثبت انه یرید و استعمال الکلام فی عموم الجیران. گفتیم که همون چیزی که از کلام فهمیده می شود او هم قصد کرده باشد که ما منتقل کنند. و به اصالت تطابق ثانیه، با یه اصل تطابق مرحله دوم، میگیم واقعا هم قصد جدی داشته باشه که همون عمومی که از کل فهمیده میشه، اون عموم در نظر گوینده هم واقعا عموم بوده باشد. و به اصالت تطابق ثانیه، یه اصالتی که در مرحله دوم فهمیده میشه، یثبتو ثابت می شود ان العموم مراد له جدا، واقعا هم وقتی که میگوید همه همسایه‌ها با همه همسایه‌ها کار داره. و یستل على حجیت الظهور فی ارادت العموم جدا به اصالت العموم. این یکی رو مثلا بهش میگن اصالت العموم. البته اینجا نباید بنویسیم اصالت العموم ها، اگر کلامش از الفاظ عموم استفاده کرده، میایم به اصالت العموم اسمش رو میذاریم. اصطلاح اصولی که اینجا هست بهش میگن اصالت الجهه. اصالت الجهه یعنی کلام در جهت همون معنایی به کار برود که وضع شده. کل وضع شده برای عموم، الان هم به همون جهت عموم به کار بره، بهش میگن اصالت الجهه. و این زیر مجموعه داره، این زیر مجموعه هایی از اصالت الجهه، اصالت العمومه، اصالت الاطلاقه، اصالت و تقییده. حال اصالت و تقیید به این معنی اصالت و تقیید نمیگیم، ولی کلامی که رها باشه اصالت و اطلاق میاد کمک میکنه و میگه که گوینده که مطلق باشه، پس حتما هرچی نگفته نخواسته دیگه، یادتون هست هرچی نگفته نخواسته توی اصالت و اطلاق میگفتیم، این کمک میکنه به همین. اصالت و تقیید نه، در جایی اگر گوینده قید زده، پس حتما این قید را در نظر داشته، همون بحث احترازی بودن قیود میاد کمک میکنه، میگه پس هرچی گفته اصل، میگه که خودش خواسته که این قید رو زده، استثناء اگه زده واقعا استثناء زده که خواسته. این یک مروریست بر همون حرفای گذشته، منتها با استفاده جدیدی از مباحث اطلاق و عمومی که الان خوندیم. در نتیجه میفرمان یستدعا علی حجیت الظهور فی ارادت العموم جدا به اصالت العموم. همین ظهوری که اینجا بود رو چجوری اصطلاحاً پیاده میکنید در کلمات گویندهی که از الفاظ عموم استفاده کرده؟ اگه میگه همه مایی خوردم، معناش این هستش که این واقعا همه مایی خورده. اگه خدا فرموده که همه ماه رمضان رو روزه بگیرید، یعنی واقعا همه ماه رمضان رو روزه بگیرید، از اول تا آخرش رو روزه بگیرید. کما و یستل علی حجیت ظهور فی کون المراد الاستعمالی مرادن جدیا للمتکلم ولم ینشأ عن تغییر او حذف او غیر ذلک، مثلا به اصالت الجهه، همین ظهور کلی که بگیم ظهور حال گوینده این استش که همان چیزی که استعمال کرده مراد جدیش بوده و از تقیه و شوخی و غیره ناشی نشده هست، یعنی شوخی و تمسخر، همه اینها رو بهش میگن اصالت الجهه. در صورت بین دوستان این اصالت هایی که اینجا میگیم یه دیگه جنبندیش اشاره کنم، این اصالت ها بیان دیگه از همون ظهور هاست. ظهور یعنی چه؟ یعنی اینکه حال هر گوینده ظهور در این دارد که همانی که میگوید قصد میکند، همان کلامی که میگوید توجه دارد و بهش پایبند است. اگر عمومی میگوید به عموم کلامش توجه دارد و قصد دارد. اینها شاخه های مختلفی است که از ظهور فهمیده میشه. وقت اصالت العموم کجا پیاده میشه؟ وقتی داره از الفاظ عموم به کار میبره، میگه اصالت العموم، میگه پس حتما عموم رو خواستی. و شاخه های دیگری که از این اصالت ها میتونه منشأ بشه در هر بحثی. و
خب این که تموم شد، یه فرد دیگه هم اون ور گفتن حالا تا تنور این بحث گرمه یه نون دیگه هم بچسبونیم و اون نتیجه که اگر که الان ما بحث عام و خاص رو اشاره کردیم و گفتیم که بعضی از الفاظ عموم اینجا میان، ببینید الفاظ عموم مثل مثلا همین کل دیگه، خوردم کل این ماهی را، اکلت و کل سمکه، مثلا حتی رأس ها، ماهی رو همش رو خوردن تا سرش، سرش رو نخوردن. خب سوال این هستش که وقتی که گوینده میگه اکلت و کل سمکت حتی رأس ها تا سرش خوردن و سرش رو نخوردن، آیا ظهور اولیه‌ای که این کلمه کل داشت دلالت تصوری سر جاش باقیه یا نه؟ میگیم بله باقیه، یعنی در مرحله دلالت تصوری هنوز هم این کل دلالت بر همه میکنه، اما وقتی یه قرینه متصل میاره بلا فاصله کلام خودش رو استثناء میزنه، میگه همه ماهی رو نخوردم و سرش رو نخوردم، میگیم که دلالت تصوری هنوز سر جاشه، یعنی میگیم کل هنوز معنای کل میده، اما دلالت تصویری هستش که عوض میشه، میگیم ها پس قصد جدی او از این کل کل نبوده، از بخش ماهی بوده است. وقتی میگه شیر دیدم، رأی تو مثلا اسدن فی المسجد، خب اسد معنای ظهور اولیه و تصوریش، دلالت تصوریش در اینه که واقعا شیر دیده، شیر واقعی، شیر جنگلی دیده، این کلمش نه. اما وقتی میگه در مسجد، این در مسجد میشه قرینه متصل که میگه که معنای این شیر، معنای حقیقیش در نظر نبوده است، معنای مجید در نظر نبوده، در نظر بوده، و الا میخوایم بگیم اون معنای تصوری و کلمه موضوع، معنای موضوعش که عوض نمیشه، ما همچنان سجداش باقی هست. این فرق دیگری که اینجا اشاره میکنم. فرماستون ما انهو یوجد و فارق آخر بین دلالات الثلاث، یه فرق دیگه هم بین این سه تا دلالت تصوری تصدیقی وجود دارد. چیه؟ و ظهور تصوری فی المعنی الحقیقی، این که هر لفظی ظهوری دارد در همون معنای حقیقی خودش، که هر لفظی همون معنای موضوعی خودش رو بتونه منتقل کنه. اگه میگه شیر واقعا شیر جنگل، اگه میگه ماهی، اگه میگه کل ماهی واقعا کل ماهی باشه. لا یزول حتی بالقرینه المتصله علی اراده المتکلم معنا آخر، این دلالت تصوری حتی با وجود قرائن متصل، این که قرینه متصلی هم داشته باشیم که متکلم معنای دیگری را قصد کرده، دلالت تصوری از دست نمیره، همچنان سر جاش باقی میمونه. با همین مثال ماهی خیلی مطلب واضحه، مثال نزدن، مثالو بنویسید، اکلت و کل سمکه حتی رأسه ها، همه ماهی رو خوردم تا سرش، سرش رو نخوردم. میگیم دلالت تصوری کل این استش که کل چه معنایی رو بده؟ همه رو بده. آیا وقتی که من میگم سرش رو نخوردم معنای اینه که این کل دیگه معنای همه نمیده؟ میگیم چرا؟ معنای تصوری و موضوعش که هنوز سر جاش هست، این عوض نمیشه، ولی دلالت تصویریش هست که عوض میشه، یعنی میگیم گوینده از کل همه معنای کل را اراده نکرده است. بنابراین میفرمان که اگر شما یه قرینه متصلی دیدی که گوینده معنای دیگری رو قصد کرده، دلالت تصوری همچنان سر جاشه، و اما دلالت و تصدیقیه هستش که عوض میشه، اهم من الاولا و ثانیه، دلالت تصدیقی اول و ثانی هستش که با وجود یه قرینه متصل عوض میشه. پس هزولانه به ذالک، ذالک میخوره به قرینه متصله، یعنی اگر که گوینده یه قرینه متصله آورد، اون موقع دلالت تصدیقی عوض میشه، میفهمیم که منظورش از کل ماهی نبوده است، بخش ماهی رو خورده است. و یتحول ظهور رو الی المعنی الذی تدل علیه القرینه المتصله، ظهور این کل ماهی تبدیل میشه به بخش ماهی تا اونجایی که کلش وجود داره. چرا؟ چون قرینه متصله داره اینو میگه. پس فرق دومی که اشاره کردن، اولا فرق اول منشأ اینها بود که حالا دوباره توی پاراگراف بعدم همین جمع‌بندی رو می‌کنن، فرق اول منشأ دلالت‌های تصوری تصدیقی بود، فرق دوم این که با وجود قرینه دلالت تصوری همچنان سر جاش هست، دلالت تصدیقی هستش که عوض میشه. اما قرینه تل منفصله، این بحث دوباره قرینه منفصله رو اینجا میارن و دوباره ذهن شما رو مشوش‌تر می‌کنن. من قرینه متصله همینجا است، قرینه منفصله یه چیزیه که بعداً ذکر میشه. قرینه منفصله چیزیست که بعدنا ذکر میشه. مثلا خداوند در قرآن فرموده که عرض کنم که طعام اصلا که چی آیه شده قرآن احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره و حلال است برای شما صید دریایی. خب صید دریایی که به صورت مطلق خدا اینجا فرموده، عموم نفرموده، مطلق گفته که صید دریایی بر شما حلال است. خب خدا در قرآن دیگه هیچ قیدی هم براش نفرموده. بعدن در دو روایات ائمه معصومی ما شاهد قیدش هستیم که گفتن نه، ماهی های دریا منظور خدا همه ماهی های دریا نیست، ماهی های کولکدار هست، کولک ها حرام هستن. این میشه یه قرینه منفصلی که سالها بعد ذکر میشه. در نتیجه میگیم که در این قسمت هم دلالت تصوری سر جاشه، هم دلالت تصدیقی سر جاشه، هم دلالت تصدیقی اول و ثانی هم اینجاست، همه سر جاشون هستن. یعنی وقتی که خدا در قرآن فرمود ماهی های دریا بر شما حلالن، دیگه ما باشیم و خود قرآن میگه همه ماهی ها حلال هستن. خدا مطلق گفته، پس هم دلالت تصوری هم تصدیقی سر جاش هستن. بعدن که امام صادق علیه السلام میفرمان که فلان ماهی حلال است فلان ماهی حرام است، اون میشه یک روایت و دلیل دیگر شرعی که اون وقت باید بیاد با این قرآن چرا کنه جمع بشه. و اما القرینه المنفصله، اگر یه قرینه منفصله 50 سال بعد در روایات اومده باشه برای آیات قرآنی، فلا تزیل شیئا من الدلالات الثلاث، اون روایت زائل نمی کند هیچ کدوم از این دلالت های سگانه تصوری و تصدیقی یک و دو رو. یعنی اون روایت امام صادق نمیاد ظهور آیه قرآن رو چکا کنه، عوض بکنه. به همین خاطر که من درج می کنم خدا وقتی در قرآن می فرماد فقسلو وجوهکم و ایدیکم الالمرافق، واقعا الالمرافق یعنی به سمت آرنج بشورید. الا ظهور در انتهای غایت داره. نباید بگیم که معنای قرآن این است. نه، معنای قرآن این است که از نوک انگشتان به سمت آرنج ها بشوید. ظهور الا اینه. بعدن در سیره رسول خدا مردم میبینن که پیغمبر از بالا به پایین میشورن. اون میشه یک دلیل دیگر شرعی. اون دلیل نمیاد ظهور اینو به هم بزنه. دقت کنید، میفرمان که و اما القرینه المنفصله، قرینه منفصله اگر پیدا شد از سنت و روایات پیغمبر و ائمه علیهم السلام، فلا تزیل شیئا من دلالات الثلاث، نمیاد دلالت هایی که در آیات قرآنی هست رو عوض بکنه. و انما یحصل تعارض بین ظهور الاول الکلام و بینها، کلام با اون عرض کنم که تعارضی پیدا می شود بین ظهوری که کلام داره، یعنی قرآن ظهوری داره، و بینها هاش میخوره به قرینه منفصله، تعارضی می شود بین آیه قرآن که فرمودد به سمت آرنج و رفتار رسول خدا که از آرنج به سمت انگشت شستن. اینجا ظهور سنت رو ما ترجیح میدیم بر ظهور آیات قرآنی. در هر جایی نحوه این جمع کردن ها باید تابع قوانینی باشه که در آخر علم اصول بهش اشاره میشه. و تقدم القرینه المنفصله، چرا میایم قرینه منفصله رو مقدم میکنیم؟ لقضاء الجمع العرفیه بذالک، به خاطر اینکه جمع عرفی همچین اقتضایی رو میکنه. جمع عرفی به ما میگه که بیایید و این چنین بین دو دسته روایت جمع بکنید. این رو در صفحه 281 کتابتون خواهید خوند. فقط اینجا بنویسید بهش صفحه 281 خواهیم خوند. آخر کتاب بحث جمع عرفی مطرح خواهد شد که چگونه بین آیات و روایات جمع کنید. بنابراین این هم یه نکته‌ای بود که از کردن فکر نکنیم که هر چیزی که ما از روایات به دست میاریم باید حملش کنیم، بگیم معنای قرآن رو هم بپیچونیم. بگیم ظهورات قرآنی همچنان سر جاش هست، منتها وقتی رسول خدا فرمودن یا خدا متعال می‌فرماید که لتبین للناس ما نزل الیهم ما آتاکم الرسول فخذوا، کلام و سنت و دستورات رسول خدا رو هم خدای متعال مفسر قرآن قرار میده. و رسول خدا هم وقتی اطرت رو در کنار قرآن قرار میدن، روایات اهل بیت هم در کنار این قرار میده، همشون میشن مجموع حجت‌های شرعی، باید از همشون جمع‌بندی کرد. و فقط دوم القرینه المنفصله، این که ما قرائن منفصل که عبارت باشه از آیات و روایات و از اون سنت رو مقدم میکنیم در بحث ظهورات بر قرآن، لغزا الجمع العرفی بذاله، چون جمع عرفی همچین اختزایی داره که در پایان کتاب خواهیم خوند. خلاصه این بحث شد انهو یوجد فارقان بین دلالت تصوریه و دلالتین تصدیقیه، بین دلالت تصوری و دو تا دلالت تصدیقی یک و دو، دو تا فرق وجود داره. فارقان یه فرق من حیث المنشأ، منشأ هاشون با هم فرق داشت، و فارقان من حیث تأثیر القرینه، قرینه هم وقتی که بیاد
فرق ایجاد میکنه. دلالت تصوری سر جاش باقی هست، دلالت های تصدیقی هستن که با قرینه متصله عوض میشن.
خب این بعد اینجا صفحه هم که باقی مونده، من درخواست میکنم که تحمل کنید و در این چند دقیقه باقی مونده بخونید. مطلب جدیدی یعنی مطلب سنگینی نداره، مثال های خیلی ساده ای هم داره و امیدوارم که ختم به خیر بشه بسام. صلوات بفرستید. اللهم صل علی بحث بندی که می‌فرمان مناسبات حکم و موضوع. مناسبات حکم و موضوع
معنای سادهش این است که هر موضوعی و حکمی در فضای خودشون، در فضای خودشون یک حالتهایی و یک درکهایی رو ایجاد میکنن که هر کس با اون فضا آشنا باشه و دقت کنه به راحتی تغییرات و تصرفاتی رو توی این احکام و موضوعات چکام کنه؟ ایجاد میکنه.
بنابراین مناسبات حکم و موضوع، حکم ما با موضوع ما شرایطی رو ایجاد میکنن گاهی وقتا، شرایطی که باعث تغییر و تصرف در معانی میشه. مثلا فرض بفرمایید شما به بچه‌تون سر سفره با مهمونا نشستید، میگید بزن دور سبزی خوردن بیاد. خوبه که بره کل پاکت سبزی خوردنا رو به صورت پاک نکرده بیاره بذاره؟ سبزی خوردنای پاک نکرده، ریحونا با چوباشون، جعفریا با چوباشون، تره ها دراز، اینو بیاره بذاره، میبینی سبزی خوردن دیگه. خب سبزی خوردن هست، ولی وقتی میبینی برای سفره میخواهیم سبزی های پاک کرده شسته توی بشقاب گذاشته میخواهیم، اون رو نمیخواهیم. البته میگم این مناسبت حکم موضوع، یعنی تو این شرایط تو باید بفهمی که سبزی خوردن منظور کل سبزی خوردن با چوب و ریشه‌اش نیست، فقط برگاش هست، اونم اینجوره. میگم مناسبت. یا مثلا فرض کنی حالا مثالایی هم که کتاب بزن خیلی مثالای قشنگه، طرف مثلا حضرت سوال کرده که من یه کوزه‌ای گذاشته بودیم کنار به حیات، یه نجاستی افتاده توش، حضرت هم ده خب آبش نجس شده بریز دور، کوزه‌رو آب بکش. خب آیا ما درسته که بگیم که این روایت مخصوص کوزه است، اما اگه کاسه بود نه با نجاست نجس نمیشه، اگه پارچ بود با نجاست نجس نمیشه، اگه لیوان بود با نجاست نجس نمیشه؟ چرا؟ چون روایت حضرت مخصوص کوزه بوده. همچین چیزی میگیم؟ نه، میگیم شرایطی هستش که باعث تغییر تصرف میشه، یعنی میفهمیم که اگه گفتن کوزه، حالا آب کوزه با پارچ با لیوان با کاسه فرقی نداره، اونها هم با نجاست نجس میشود. میگم مناسبت حکم و موضوع خیلی بحث ساده هست. بنابراین فهم مناسبات الحکم و الموضوع قد یکون المأخوذ فی لسان الدلیل عنوانا عاما. گاهی وقتا هستش که اون چیزی که اخذ شده در لسان دلیل، بیان شده در فرمایشات معصومین علیهم السلام، یه عنوان عامیه. الا ان العرف یفهم منه حصتا خاصه. عرف وقتی که بدین دستش از سبزی خوردن، کل سبزی خوردن رو نمیفهمه، فقط برگاشو میفهمه که اینا سبزی خوردن هستن، چوباش که نمیارن سر تو. وقتی هم نه که تو الانگاهی وقتا نه، یه بخشی رو گفته اما میفهمیم همش منظورشه، مثلا فقط آب کوزه رو گفتن امام، اما میفهمیم همه آبهای قلیل اینجوری هستن. به اینا میگن مناسبت و موضوع. مثال اول که ما از یک عامی بخش کمی رو بفهمیم، عام رو، حکم عام رو تبدیل به خاص میکنیم به وسیله همون فهم عرفی، در حقیقت فهم عرفی این رو به ما میگه، عام رو تبدیل به خاص میکنیم. مثلا چی؟ حضرت فرمودن که لباس در این نزد شد برو بشور. خب شستن فقط به آب میگن شستن؟ نه، با شیرم بشوری شستنه، با گلابم بشوری شستنه، ولی ما میفهمیم که عرف میگه وقتی گفتن بشور فقط با آب شستن رو خواستن، نه شستن با شیر و گلاب و غیره. مثال اول، اغسل ثوبک اذا اصابه البول، این روایت حضرت که فرمودن لباس تو بشور وقتی ادرار بهش برخورد کرد، فان الغسل لغتا یراد به استعمال ای مائع. در عرف، در لغت نگاه بکنی، نه در عرف، در لغت نگاه بکنی، شستن نوشتن هر چیزی رو شما با یه مایعی بشورید و استفاده بکنید شستن به کار برده می شود، فقط که بحث آب نیست. الا ان العرف یفهم منه خصوص الغسل بالماء،
عرف میفهمه که وقتی از حضرت فرمودن برو بشور، دارن میگن با آب بشور، نه با چای، نه با گلاب. البته متاسفانه بعضی از مذاهب اسلامی هستن که همچین استفادهایی رو نمیکنن، فقط مثلا دستشون خونی میشه با آب دهن خاکش میکنن میگن شسته شد، خون میریزه کف مسجد، یه دستمال خیس میکنن تموم میکنن، همین که برطرف بشه میگن این دیگه شسته شد دیگه. این به معنای تطبیق در اون در طبیعتا حالا مباحث فقهی اصولی خودشون باید پاسخ خوب باشن، ولی میخوام بگم که این رو بر اساس یک فهم عرفی و متشرع انسان به مسئله و روایت نگاه بکنه میفهمه که منظورشون این هست، نه اون عامی که هر جوری میخواد این بار برطرف شود یا شسته شود. و مثال ثانی، مثال دوم یعنی چه؟ یعنی جایی از خاص ما به عام منتقل میشیم، هم مثال سبزی که نه ببخشید مثال کوزه، گفتن آب کوزه نجس میشود در اثر نجاست، ما میفهمیم که همه آبای قلیل این چنین هستن. مثلا حضرت فرمودن لا تشرب و لا تتوضع به ماء القربه اذا اصابه نجس، نخور و وضو نگیر با آب کوزه اذا اصابه نجس، هر وقت نجاستی بهش خورد آب کوزه رو بزور. فان العرف يفهم ثبوت الحكم المذكور لماء الكوزه ايضا القربه، در لغت عرب هم به مشک اطلاق شده هم به کوزه و ظرف های اینچنینی. حالا این قربه ای که بالا هستش رو باید به مشک مثلا بزنید، کوزه جداست و فرض بفرمایید که پارچ هم همینطوره، لیوان هم همینجوره، کاسه هم همینجوره، هر چیز دیگری. بنابراین وقتی حضرت فرمودن آب مشک نجس شده، شما کوزه هم رو منتقل میتونی کنی و از یک حکم خاص و موضوع خاص میتوانی حکم موضوع عامی رو نتیجه بگیری، بهش میگن مناسبات حکم موضوع. و حاضر تعمیم او تخصیص، تعمیم یعنی چه؟ یعنی از آب کوزه منتقل بشی به همه آبهای قلیل. تخصیص یعنی چه؟ یعنی با شستن آن منتقل بشی به شستن فقط با آب پاک و مطلق. یستند و فی الغالب، استناد به چی داده میشه این؟ الا ما یسمی به مناسبات الحکم و الموضوع. میگن از کجا شما همچین تعمیم و تخصیصی رو انجام میدید؟ میگیم اینا جز مناسبات حکم موضوع دیگه، عرف میفهمه اینها رو. حیث ان الحکم له نکات و مناسبات خاصه، هر حکمی یه سری نکته هایی داره، یه سری مناسبت هایی داره. مرتکزتون فی ذهن العرفی، عرف فهم عرفی میفهمه که سبزی وقتی میگن برگای سبزی میگن، میفهمه وقتی آب کوزه رو میگن خیلی آب کوزه ویژگی نداره، همه آبهای قلیل این چنین هست. اینها در حقیقت میگن مرتکز در ذهن عرفی هست و جا افتاده. و به سبب البته این جا افتادن ها نباید بکنیم هر چیزی توی عرف جا بیفته، اینو بعدها خواهیم داشت که هر چیزی عرف بهشون جا افتاده که معنیه رو کی داده کی گرفته. اینجور چیزها رو نمیگیم جز مرتکزات مقبول عرفی هستش که شارع هم تایید میکنه، اما اون چیزهایی که در زمینه فهم لغت هست، فهم لغت رو باید دید، عرف چگونه این لغت رو میفهمه و پیاده میکنه در مفاهیم. تیبه متشرع هم در این مسائل میتونه کمک کار باشه. و به سببه ها یتبادر و الذهن از تعمیم و از تخصیص، به ذهن ما تبادر میکنه و به سرعت میفهمیم منظور حضرت از آب کوزه خصوص آب کوزه نیست و همه آبهای قلیل هست. بنابراین به حاضر تبادر حیث انه مصداق لظهور دلیل، این تبادر یکی از علائمی هستش که به ما ظهوری رو میرسونه. میگیم این دلیل و این روایت ظهور در این معنا دارد. خود فیکون و حجتا بعد ما کند کل ظهور حجتا کما سیاتی، ان شاء الله تعالی بعدها خواهیم خوند که همه ظهورها، ظهور وقتی واقعا به درجه ظهور به حساب حجت هست. اینجا میگیم به هر حال اینکه حضرت از این حکم عام خاصی رو مراد کرده باشن عرف اینو میفهمه، از این خاص عام رو مراد کرده باشن عرف اینو میفهمه و میفهمن بر اساس اون کبرای حجیت ظواهر این هم حجت هست و فقیه میتونه استفاده کنه. و البته اینا پیچیدگی های خیلی خاصی رو ایجاد میکنن، فکر نکنید بحثش که الان ما یه صفحه رد شدیم در فقه هم همینجوری هست، نه. گاهی وقتا میبینیم مسائلی مثلا توی استفتاءات و کلام فقها به وجود میاد و باعث خیلی از مسائل میشه. مثلا فرض برای همه فتوای حسن امام در مورد حلال بودن شطرنج، خب یکی از نتایج همین بحث میشه. امام وقتی که فرمودن شطرنج حلال است، به خاطر این بود که امام فرمودند که اون مناسبتی که بین این حکم و موضوع هست، خدا در قرآن فرموده انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام،
منظور خدا از میسر یا روایاتی که دارن در مورد حرام بودن شطرنج مطرح میکنن، منظورشون آن وسیله ایست که برای قمار استفاده میشود و این مناسبت بین حکم و موضوع باعث میشود که امام بفرمان که وقتی میبینید دیگه در دنیای امروز شطرنج جنبه قماری ندارد، دیگه دلیلی هم برای حرام بودنش نداره. ببینید مسئله خیلی پیچیده و مهمه. یا مثلا فرض کنید یک فقیهی فتوا میده که به فرض دختر در سن 13 سالگی به تکلیف میرسد، خب او هم بر اساس این مناسبت ها مثلا فرض فرمایید بخشی از ابزارهایی که کمک کار فقها میشه مناسبت های حکم موضوع هست، میگه من تشخیص میدهم اون حکم این موضوعی که بحث بلوغ دختر بوده این مناسبت ها رو داشته، این ویژگی ها رو داشته و در اون زمان این چنین بوده، در این زمان این چنین هست. این بر اساس همون مبانی فقاهتی هستش که فقها باید دنبالش باشند و سالهای سال باش کار کنند. یا مثلا در بحث رؤیت هلال، در رؤیت هلال میبینیم که اکثر مراجع نظرشون این هستش که شما رؤیت رو حتما باید با چشم عادی ببینید. امام هم همین نظرشون بود، اکثر مراجع فعلی هم همینه. بعضی از مراجع به صورت خاص نظرشون این هستش که نه، رؤیت با تلسکوپ هم اگر باشه رؤیت سر میکنه. اونا میگن مناسبتی که بین این موضوع و حکمش هست، سمل رؤیه و افتل رؤیه، منظور همون رؤیت عادی و عرفی هست. و اما معظم رهبری مثلا میفرمان که نخیر، من میفهمم که رؤیت با تلسکوپ هم رؤیت حساب میشود، در نتیجه به فرض پایان ماه یا شروع ماه باش ثابت میشود. و یا هر مرجعی بعضی از این تفاوت هایی که میبینید در فتاوا هست و خیلی هم مسئله ساز میشه بعضی وقتها، حالا یه دهی در عرصه های علمی پژوهشی بحث بکنم طوری هم نیست، خیلی هم عادی و راحت مسائل حل میشه. این مسائل وقتی توی عرف مردم میفته و مردم میگن ای فلان آقا اینجور گفته، فلان آقا برعکس گفته، اینا متاسفانه دهی هم با ناآگاهی دامن میزنن به تشنج‌ها و اختلاف نظرهایی که در فضای اجتماعی و سیاسی و غیره جاش نیست. باید طبعا اگر بحثی از مبانی فقهی بهره‌مند هست، در همون فضا با دلایل کافی، مقدمات مناسب و ادب و انصاف و احاطه بر مبانی مطرح بشه. هر کس تابع مرجعشه دیگه در این زمینه، هر کس تابع من و شما که مرجع نیستیم، هر کسی مرجع هست میفهمد که در این زمینه که ادله شرعی دارد، همه مراجع میفهمند که علم پیشرفت کرده، ولی حالا که علم پیشرفت کرده آیا حالا که مثلا قدیما نصف روز میگذشته تا 8 فرسخ میرفتن، یک روز میگذشته تا 8 فرسخ میرفتن روزاشون شکسته میشده، الان چرا علم پیشرفت میکنه؟ هیچکون از مراجع نفرتاشون عوض نمیکنن. مراجع الان هم میگن شما 10 دقیقه نیم ساعت خود که هواپیما نیستی از این ور رفتی اون ور، همچنان نمازت شکسته میشه. درست؟ اگه قرار باشه مراجع هر حکمی رو بر اساس پیشرفت علمی عوض کنن، در مسائل اینچنینی هم باید بگن که بله، چون مسافرت در زمانهای قدیم خستگی ایجاد میکرده از 8 فرسخ رفتن باعث خستگی زیادی بوده و نمازها شکسته شده، امروزه چون که باعث خستگی نمیشود نماز شکستن معنایی نداره. البته ممکنه بعضی از فقها هم چنین حرفی گفته باشن، ولی همه حرفا رو باید در فضای ادله فقهی و مبانی خاص خودش متخصصان امر نظر بدن، نه من و شما. مردم عادی هر کس باید پیروی مرجع تقلید خودش باشه و اینم که قضاوت بکنیم بگیم این مرجع بر خلاف همه نظر داده است، خیلی حرفه. حالا توی جلسه بعد که بحث منطق و مغالطه هست خواهیم خوند، اینا مغالطه هست. امام هم با شجاعت فتوای خلاف مشهور دادن، مقام معظم رهبری هم با شجاعت خلاف مشهور فتوا میدن، هر مرجعی فتوای خلاف مشهور داره. اینکه اتفاقات نفته آیت الله سیستانی میفرمان توی مارمزه سرزیر آب بردن رو در باطل نمی کنن، خلاف همه مشهور علما هم هستش و مطلب ترسناک و چیز عجیب غریبی هم نیستش که مراجع فتاوای خلاف مشهور بدن. اوغلا رفتی به این رفتی با اوغلا نداره، احکام شرعی رفتی با اوغلا نداره. اوغلا نباید بگن ما این چنین میفهمیم، دینش دین خدا با اوغلا با درک اوغلا سنجیده نمیشود. در روایات داریم که اوغلا نباید به خودشون اجازه بدن
که قضاوتی در زمینه احکام خدا داشته باشن. احکام خدا مبانیش در قرآن و هزاران هزار روایت هست. متخصصانی که 60 سال در این زمینه کار کردن اجازه دارن اظهار نظر کنن. اوغلا باید تبیین. آخرین بحثمون اثبات الملاکه به دلیل. آخرین بحثی هم که داریم در ارتباط با یه سری از ملاک ها هستش که در احکام شرعی مطرحه. همین الان هم یکی دو تا بحثی که اشاره شد، مثلا در همین بحث بلوغ دختر چه ملاکی وجود داشته است؟ اینجا یا میشه به ملاک دسترسی پیدا کرد یا نه؟ در همین بحث نماز مسافر، اینکه شما هشت فرسخ بروید، خسته میشوید و نماز شکسته بخونید، آیا میشود مثلا ملاک را به تهیه کرد یا نه؟ و فایدهش چیه؟ این هستش که گاهی وقتها اگر که انسان بتونه با یک دلیل شرعی به یک ملاکی برسه، اگر به صورت قطعی به این ملاک برسه، در زمینه‌هایی و مواردی اگر این دلیل و موضوع ما از دست رفت ولی این ملاک همچنان برقرار بود، شاید بتونیم ملاک را به موضوع دیگری سرایت بدیم. مثال میزنم، سم فرمان که در بحث نماز قضا و روزه قضایتون هست، این بحث رو داشتیم که آیا هل القضا و تابعان للعدا یا هل القضا و یحتاج الى امر جدید، یادتون هست اینو گفتیم دیگه، آیا قضا نیازمند امر جدید هست یا با همون ثابت میشود یا نه. گفتیم که اگر ما بتوانیم بگوییم که تونستیم به این برسیم که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی هست، با سقوط دلالت مطابقی دلالت التزامی ساقط بشود، اون موقع دیگه هیچ دلالتی هم برای نماز قضا نداریم. اما اگر بگیم نه ساقط نمیشود، همچنان درسته که امر اول ما ثابت شده ولی یه ملاکی ازش میفهمیم که این ملاکه همچنان قضا رو برای ما ثابت میکنه. البته هر بحثی که اونجا حل کردیم مسئله رو با اصلا که وحدت مطلوب و تعدد مطلوب بود، یادتون باشه هم وقت را و هم عبادت را دو چیز کرده بودیم. یکی از راه دیگه‌اش هم اینجا ببینید که مثلا وقتی خدا گفته نماز بخوان، اگر ما بتونیم از این نماز بخوان ملاکی را به دست بیاریم، وقت با فوت این نماز ممکنه اون ملاکه همچنان برقرار بشه، با اون ملاکه شاید بتونیم به مسئله قضا هم برسیم. اینم یک مطلبی است که در پایان بحثا اشاره بهش دارن. فرمان عرفنا سابقا ان لكل حکم ملاکا، قبلا فهمیدیم که احکام الهی ملاکایی داره. در کجا اینو خوندیم؟ مراحل حکم تکلیفی. مراحل حکم تکلیفی عالم ثبوت شامل ملاک و اراده و چی بود؟ و ان الدلیل اعتبار بود. و ان الدلیل علی الحکم، اون دلیلی که بر یه حکمی داریم، مثلا به ما میگن که نماز بخوان، سلو، سوم، افتر، این شراب حرام است، این فلان چجوره، همه اینها دلائلی که بر احکام شرعی وجود داره، دلیلون بالالتزام علی ثبوت الملاک. اگر خدا گفت شراب حرام است، بالالتزام داره میگه که یه ملاکی در شراب هست که خدا گفته نخورید. اگر گفته نمازتون شکسته بخونید در مسافرت، بالالتزام میگه که یه ملاکی اینجا بوده که خدا گفته نمازاتون شکسته بخونید. و سوال هنا یه سوالی که در پایان مطرح میشه اینه که اضافه‌ال دفعی مورده، اگر فرض کنیم در یه مسئله‌ای ارتفاع الحکم لسبب معین، به یه دلیل، این دلیل شرعی ما و این حکم اولیه ما چی شد؟ مرتفع شد و از بین رفت، که حالت عجز عن امتثال الوجوب، مثلا من نمیتوانم نماز بخوانم، نمیتوانم ایستاده نماز بخونم، در درون وقت نتونستم نماز بخونم، هزار جور مثال براش میشه بیان کرد. فهل یمکن اثبات و بقاء الملاک به نفس دلیل الوجوب؟ آیا میتوانم ثابت کنم که این ملاک همچنان باقی است؟ با همین دلیلی که برای من گفته نماز بخوان، میفهمم پس این ملاکی داره و خدا نماز را از من میخواد. فیما اذا ترتب علیه اثران، بالاخره یه اثری داره. اثرش چیه؟ اینه که ساعت 10 صبح من بیام نماز قضای صبحمو بخونم، میگم بالاخره خدا که من صبح گفته بود نماز بخون، یه مصلحت و ملاکی داشته، حالا من درست اون موقع نخوندم، الان میام برم بشینم بخونم. و فیما اذا ترتب علیه اثران که وجوب القضا اذا کان مترتبا علی فوت الملاک، مثلا به من گفتن که اگر اون ملاک از دست رفته، شما باید حتما بیای چیکار کنی؟ قضا رو انجام بدی تا بتونی اون ملاک را حاصل بکنی و به دست بیاری. این طبیعتاً بر اساس چیه؟ تعدد مطلوبه، یعنی مطلوب وقت بوده که از دست دادی، ولی این ملاک رو از دست نده. ساعت در صبح نماز صبح تو بخون که اون ملاک و مصلحت جبران شد. فرمان این جواب یرتبط رو به بحث تقدمت الاشارت و اله، جواب این مسئله رو قبلنا گفتیم. خب ان دلالت الالتزامیه هل تابعتون لدلالت المطابقیه فی الحجیه کما هی تابعتون فی اصل الوجود ام لا. این تو امتحانتون هم داشتید دیگه. آیا دلالت التزامی همونطوری که در اصل وجودش تابع دلالت التزامی است، دلالت مطابقی است، آیا در حجیت و استمرار حجیتش هم باید تابع دلالت مطابقی باشد؟ که در نتیجه اگر دلالت مطابقی ساقط شد، دلالت التزامی هم ساقط بشه. مثال بحث آدرس دادن کوچه چپ و راست رو گفته بودیم، مثال بچه و فرزند و والدین رو گفته بودیم. اینها نگاه‌هایی است که به اون بحث شده بود. فبناءً علی العدم یمکن ذلک. بناءً علی العدم یعنی چه؟ یعنی عدم تبعیت دلالت مطابقی از التزامی. عدم یعنی اگر گفتیم عدم تبعیت دلالت مطابقی، دلالت التزامی از دلالت مطابقی، اگر گفتیم تبعیت نمی کند، طبیعتاً با ثبوت دلالت مطابقی دلالت التزامی همچنان باقیه. وقتی باقی شد شما قضا رو باید به جا بیارید. و بناءً علی تبعیت لا یمکن. اگر تبعیت دلالت التزامی از مطابقی رو ثابت کردی، با رفتن مطابقی التزامی هم از بین میره، در نتیجه جایی برای مثلا قضا وجود نخواهد داشت. و مثل هازا ما اذا کان دلیل الحب دالن بالالتزام علی حکم آخر. در همین مسئله یه مثال دیگه هم میتونیم بزنیم. گاهی وقتا هستش که یه حکمی که به ما صادر شده بالالتزام حکم دیگری شرعی هم ازش فهمیده میشه، که دلیل وجوب شرع حیث یدل بالالتزام علی عدم حرمته. به ما فرمودن این کار واجب است، درست؟ بالالتزام ازش میفهمیم که حرام هم نیست. حالا و فرض سقوط المدلول المطابقی، در یه فرضی فرض کنید که دلالت مطابقی که واجب بودنش بود از ساقط شد و فهمیدیم که نه این واجب نیست. مثلا حالا فرض مثال در نماز جمعه در ایام غیبت. خب نماز جمعه در حال غیبت، اگر ما یک جایی گفته باشن که نماز جمعه چی است؟ واجب است. خب اگر به ما گفتن نماز جمعه واجب است، به التزام میفهمیم که پس قطعاً حرام نیست. اگر بعداً فهمیدیم که این روایت نماز جمعه واجب است، این ساقطه یا نادرسته یا به صورتی، آیا از ساقط شدن این، ساقط شدن این فهمیده میشه یا نه؟ میگیم حالا ما فهمیدیم که واجب نیست، ولی حرام نیستش که، همچنان سر جاش باقی هست. این به عنوان دلالت التزامی همچنان باقی بماند. عمر میفرمان که فإن امکان اثبات الحکم الآخر و عدمه یا عدمه، اگر عطف به امکان داشته باشیم یا عطف به اثبات داشته باشیم، این که امکان داشته باشد ما اثبات کنیم اون حکم دیگر را، یعنی حرام بودن یا نبودن نماز جمعه را، یعنی مسئله تبعیه و عدمه ها، دقیقا ارتباط به همین مسئله تبعیت دلالت التزامی از مطابقه داره. فبناءً علی تبعیه، اگر که ما تبعیت رو بپذیریم بگیم دلالت التزامی هم تابع دلالت مطابقیه، و با از بین رفتن مطابقی دلالت التزامی از بین میره. و بناءً علی تبعیت لا یمکن عند نسخ الوجوب، وقتی که وجوب نماز جمعه رو فهمیدیم که نیست، نمیتوانیم اثبات بکنیم عدم حرمت الفعل. نمیتونیم اثبات بکنیم که حالا بالاخره درسته که واجب نیست، ولی حرام هم نیست. نه حرام نیستش هم نمیشه نتیجه گرفت، به دلیل الوجوب المنسوخ، به دلیل اینکه به هر حال این دلیل، این وجوب وقتی نسخ شد، نسخ که شد، دلیل التزامیش هم تابعشه و این هم باید از بین بره. به خلاف این مسئله، بناءً علی عدمها، بناءً علی عدمها هاش میخوره به تبعیت. بنابر این که ما تبعیت دلالت التزامی از مطابقی را نپذیریم، فإنه یمکن، یعنی میشود هنگام نسخ وجوب، یعنی این که نماز جمعه واجب است رو نداشته باشیم، میتوانیم همچنان نتیجه دلالت التزامیش رو بگیریم و بگیم که نماز جمعه واجب است، فرض کن منسوخ شده، اما حرام نیست که دلالت التزامیش بود، همچنان برقرار هست. بسیار خب، این هم پایان بحثمون. را امیدوارم که این درس و این کتاب زمینه باشه برای آشنایی بیشتر با مباحث فقهی و اصولی. از خدای متعال توفیق فهم و عمل به دستورات و وظایفمون رو داریم.